رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 18 مایه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
پاکستان میخواهد رهبران افغان مشی جداگانه خود را در ارتباط با مذاکرات صلح با طالبان بازنگری کند. یک مقام ارشد اروپایی از مشکلات هزاران پناهجو و مهاجر در کمپ لسبوس یونان آن را محکوم کرد و چین خواهان عدم حضور نماینده چین در مراسم تحلیف شده است.
شورای حراست و ثبات افغانستان میگه که سیاست امنیتی افغانستان با بحران مواجه است. گزارش است که با تعقیب بخش خبرها در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنند.
سلام و شب بخیر. پاکستان از رهبران افغان خواسته است که در عوض مقصر خواندن اسلام آباد برای وخامت اوضاع امنیتی افغانستان بر پالیسی روی کرده جداگانه خود و جناهای طالبان به منظور مذاکرات صلح و ختم شورشگرایی بازنگری کنند. سرتاج عزیز مشاور مشی خارجی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که نبود یک اجماع سیاسی و موجودیت ابهام فزاینده در افغانستان راجع به این که آیا با طالبان من حیث دهشت افکنان برخورد شود یا طرف دخیل در سیاست‌های ملی جلوه تلاش‌های تحت حمایت بین‌المللی را در راستای آغاز مذاکرات صلح سد کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه با تدامیچی یماموتو نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. پروسه گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت، وضعیت مهاجران و بیجا شدگان افغان در داخل و خارج از کشور و روند اصلاحات انتخاباتی از موضوعات اصلی مورد بحث در این ملاقات بود. عبدالله تأکید کرد که به منظور از تأمین صلح در افغانستان صلحی است که در آن قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در کشور احترام شود و ارزش‌ها، دستاوردها و خواست‌های مردم افغانستان ارج گذاشته شود. 88 زندانی محبس مرکزی ولایت هرات به شمول 5 زن بر اساس فرمان عفو رئیس جمهور غنی از بند رها شدند. کبیر سیار مسئول مطبوعاتی محبس مرکزی هرات میگوید که این زندانیان به مناسبت میلاد حضرت محمد پیامبر اسلام شامل عفو شده اند. این زندانیان به اتهام جرایم سبک زندانی شده و هر کدام کمتر از 5 سال مدت حبس داشتند. آقای سیار به صدای آمریکا گفت که 2 تن از زنان آزاد شده دخترانی جوانی هستند که در مرکز اصلاح و تربیت این ولایت نگهداری می شوند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کشورهای اروپایی از تلاش روسیه برای متأثر ساختن انتخابات آن کشورها شبیه آنچه در ایالات متحده رخ داد هشدار داد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
اداره‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگویند که آنها مطمئن هستند که روسیه در انتخابات ماه نوامبر نفوذ کرده بود که در نتیجه آن دونالد ترامپ این هفته به تصدی ریاست جمهوری میرسد. آقای بایدن این سخنان را در کنفرانس داووس در سوئیس بیان کرد. او روسیه را به تلاش برای به هم زدن به گفته او نظم آزادی بین المللی و برگشت به جهانی که ابرقدرت‌ها بر دیگر کشورها اعمال نفوذ می‌کنند متهم کرد. روسیه نتیجه‌گیری استخبارات ایالات متحده را رد می‌کند که آن کشور در انتخابات آمریکا با هدف کمک به ترامپ مداخله کرده است.
سخنگوی قصر سفید میگوید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب مجبور خواهد بود که یا در کنار جامعه استخباراتی ایالات متحده باشد یا در کنار روسیه و ویکی‌لیکس قرار گیرد. جش ارنست به پرسشی در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پاسخ داد که پوتین که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در تلاش ضربه زدن به ترامپ با اشاعه معلومات غلط متهم کرده است. پوتین گفت که نشریه دوسیه معلومات تایید نشده استخباراتی حاوی اتهامات به ترامپ بخشی از تلاش برای ضربه زدن به مشروعیت رئیس جمهور منتخب با وجود پیروزی قانع کننده دونالد ترامپ می باشد. سخنگوی قصر سفید از کار جامعه استخباراتی در کنفرانس خبری سه‌شنبه دفاع کرده گفت که این اولین باری نیست که اداره های استخباراتی بعضی چیزها را در مورد روسیه نشر می کنند. یک مقام ارشد اروپایی امروز مشکلات هزاران پناهجو و مهاجر را در کمپ‌های جزیره لسبوس شرقی یونان محکوم کرد. این پناهجویان با وضعیت سخت زمستانی مواجه هستند. دیمیتریس آوراماپولوس، کمیشنر اتحادیه اروپایی برای مهاجرت گفت که راه‌های حل باید فوراً یافت شود. بیشتر از 5000 نفر در کمپ‌های مزدحم در لسبوس زندگی می‌کنند و صدها تن باید از خیمه‌های پوشیده از برف در سرمای این ماه تخلیه شوند. بسیاری از این پناهجویان به یک کشتی نیروهای بحری یونان منتقل شدند. ایالات متحده نباید در مراسم تحلیف دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا نماینده تایوان را اجازه شرکت دهد. وزارت خارجه چین روز چهارشنبه با بیان این مطلب چالش تازه ای را فراراه روابط آینده بیجینگ با حکومت جدید ایالات متحده قرار داد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ ماه گذشته در صحبت با رئیس جمهور تایوان پالیسی چندین دهه‌ای واشنگتن را در قبال تایوان شکست. چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌داند و ادعای چین واحد را دارد. وزارت خارجه تایوان گفته است هیئت تایوانی متشکل از یوشی کون، صدر اعظم پیشین تایوان، مشاور امنیت ملی و برخی از قانونگذاران تایوان در مراسم تحلیف روز جمعه در واشنگتن دی سی شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که آن کشور با هر دلیل مبنی بر اعزام تایوانی ها به واشنگتن دی سی مخالفند تا در تعاملات دخیل گردند که به مداخله و صدمه رساندن روابط میان بیجینگ و واشنگتن بیانجامد.
صدر اعظم عراق خواستار افشای کامل رویدادهای پیرامون تهاجم سال 2003 تحت رهبری آمریکا به عراق شده است. حیدرالعبادی سه‌شنبه به خبرنگاران گفت او مایل است تا تحقیقات کامل تصمیم گیرندگان آمریکا را دریافت کند که در آن نیروهای آمریکایی به آزادسازی عراق از رژیم دهشت‌افکن صدام حسین یا با اشغال آن مبادرت ورزید. حیدرالعبادی میگوید که این تهاجم در واقعیت بی‌ثباتی را در پی داشت و منجر به نابسامانی شد که تا امروز در آن کشور ادامه دارد. رئیس مجلس اولیای روسیه امروز گفت که مسکو مایل است تا در مورد فسخ ممنوعیت به فرزندی گرفتن کودکان روسی توسط آمریکایان بحث‌هایی را آغاز کند. این ممنوعیت در سال 2012 اجرایی شد که در پی آن یک قانون ایالات متحده بر بعضی اتباع روس به خاطر تخطی‌های حقوق بشری تحریم وضع کرد. تخمین شده است که بیشتر از 1000 قضیه به فرزندی گرفتن در صورت تنفیذ این قانون به جریان خواهد افتاد. و خبر آخر این که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که مشغول دیدار از هند است امروز گفت که کشورش در حالی که از اتحادیه اروپایی جدا می شود مایل به تقویت موافقتنامه تجارت آزاد با هند است. آقای جانسون گفت که از موافقتنامه تجارت آزاد هر دو کشور بهره مند خواهد شد. او این مطلب را بعد از ورودش به دهلی نو برای دیدار دو روزه از هند بیان کرد. بوریس جانسون گفت که سطح تجارت بین بریتانیا و هند در کل حدود 20 میلیارد دلار در سال است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
بالم میپردازیم به گزارش های این برنامه. در آغاز گزارش داریم در رابطه با شورای حراست و ثبات افغانستان که گفته دلیل افزایش ناامنی در کشور تقلیل سطح جنگ اطلاعات استخباراتی و خارجی و جنگ قومی و داخلی است. در حالی که این شورا تاکید کرده که سیاست امنیتی افغانستان با بحران مواجه است، اما حکومت افغانستان ای ادعای شورای حراست و ثبات افغانستان رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
پس از حملات گسترده گروه‌های مخالف دولت در کابل و برخی از ولایات افغانستان، شورای حراست و ثبات بر رهبری رهبران پیشین جهادی و مقام‌های پیشین دولت تأکید می‌کند که افغانستان میدان جنگ‌های نیابتی قرار گرفته. مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات، بعد از چاشت امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در افغانستان از دشمن تعریف چندگانه وجود دارد و هر نهاد تعریف مشخصی برای دشمن ارائه می‌کند.
مشکل را در روابط اسلام آباد و دهلی دیده میشه، آسیب پذیریش متوجه ملت بیگناه افغانستان است و افزایش خصومت های نرم افزاری و سخت افزاری در روابط و در تعاملات واشنگتن با مسکو هست، تاوانش ملت افغانستان میپردازه. جنگ ایدئولوژیک و رقابت فکری که در منطقه جریان داره، هزینه‌ش به صورت جانی و مالی ملت بزرگ افغانستان میپردازه. ما از نبود یک راهبرد مشخص و معین امنیت ملی که معطوف به بقای افغانستان و منافع و مصالح امنیتی افغانستان باشه همچنان رنج میبریم.
آقای ترشتوال افزود که دشمنان افغانستان در بیرون از کشور تقویه می شوند، اما اختلافات درونی حکومت سبب می شود تا آنان جسورتر عمل نمایند. سخنگوی شورای حراست و ثبات تأکید کرد که سیاست امنیتی افغانستان با بحران معنا مواجه است و باید سیاست امنیتی این کشور معنادهی شود. این شورا دلیل افزایش ناامنی ها را تقلیل سطح جنگ از وضعیت استخباراتی و بیرونی به وضعیت قومی و داخلی می داند و تأکید می کند که برخی از افراد و حلقات تلاش می کنند تا این مسئله را بیشتر تقویت نمایند. در همین حال اما حکومت افغانستان وجود بحران معنا را در سیاست امنیتی افغانستان و قومی بودن جنگین کشور را رد می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت:
به هیچ وجه بحران نیست، بلکه ما تانستیم با یک دفاع منسجم در برابر حملات گروه های تروریستی از تمام ترزی افغانستان دفاع کنیم. کسایی که مبارزات نیروهای امنیتی ما را نادیده می گیرن، خیلی خوبه که در برابر واقعیت های موجود و در برابر شهامت ها و رشادت های نیروهای امنیتی افغانستان منصفانه قضاوت کنه و چشم خود در برابر این دستاورد ها بسنه و اجوت جنگ قومی نیست.
در همین حال کارشناسان افغان نیز تأکید میکنند که جنگ افغانستان جنگ قومی نیست، بلکه جنگ استخباراتی و جنگ نیابتی است. اما این کارشناسان ادعای شورای حراست و ثبات مبنی بر وجود بحران معنا در سیاست امنیتی افغانستان را تایید میکنند. آصف بکتاش تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با صدای آمریکا گفت اختلافات سران حکومت به تداوم ناامنی ها کمک کرده است.
در افغانستان بحران امنیتی وجود دارد، نه تنها بحران امنیتی، بحران سیاسی، بحران اقتصادی و در مجموع مداخلات خارجی که از عوامل اساسی بحران امنیتی میتونه محسوب شود.
همچنان جاوید غفور تحلیلگر مسائل سیاسی هرچند قومی بودن جنگ افغانستان را رد می کند، اما در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر این جنگ به سوی قومی شدن روان باشد، دلیل آن اعضای شورای حراست و ثبات است که در حکومت پیشین سهم داشتند. آقای غفور گفت:
اگر این رقم باشه، شما همین چیز به میراث ماندین به این حکومت، چون سرانی که در حراست و ثبات است کسایی است که پیش یا وزیر بود یا مثلا معاون رئیس جمهور بود، اینا بودن دیگه، به نظر من یک چیز قومی نیست.
این در حال است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که حکومت اردوی مسلکی و ملی میخواهد و برای ایجاد آن تلاش میکند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اداره زراعت ولایت ننگرهار از احیای جنگل‌های ولسوالی دنده نور ولایت ننگرهار از سوی یک مؤسسه خارجی به شکل امتحانی خبر داده. اداره زراعت در نظر داره اتحادیه های مردمی را که توسط از او جنگل ها نگهداری میشن تأسیس کنه. ضیاءالرحمن رحمان حسرت در این مورد گزارش میده.
اداره زراعت این ولایت امسال قصد دارد تا جنگلات ولسوالی در نور را که یکی از ولسوالی های پر امن و سرسبز ولایت ننگرهار است و از مدت 30 سال با این طرف تا هنوز گزارشی از نامنی ها در این ولسوالی وجود ندارد، احیا و بازسازی نماید. جنگلات میوه های مختلف در این ولسوالی و طبیعت آن باعث جلب توجه سیاحین شده است. پوهنمند رفیع الله رحیمزی رئیس اداره زراعت ننگرهار به صدای آمریکا گفت از سوی موسی اف ای او در مساحت 12,000 جریب جنگلات ولسوالی در نور بازسازی میگردد. او در مورد علاوه کرد:
البته در بیاره غوانه حدث هدف داده پاق سحو که چیز زنگلی،
البته با سازی هدف این است که در آن مناطقی که درختان جنگلاتی وجود ندارد یا خوش شده و یا قطع گریده آنجا باید دیگر درخت کش شود و سیستم آبیاری آن ساخته شود و در کنار آن برای اینها نهادهای نگهداری از جنگلات ایجاد شود. همچنان برنامه‌های دیگر هم داریم تا مردم از قطع جنگلات جلوگیری شوند. وی میگوید ولسوالی در نور را در سطح کشور برای امتحان انتخاب کردن و در صورت کامیابی این آزمایش در ولسوالی های پچیراگام، دوربابا، شیرزاد و حصارک ننگرهار نیز بازسازی و احیای جنگلات را آغاز می نمایند. در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید که به همکاری جامعه اروپا یک پروژه جدید زراعتی را برای پروژه فارم دیروز در ننگرهار آغاز نمودند. وی میگوید تا این پروژه و باغداران و زارعین زمینه های کاری، مارکت برای فروشات محصولات زراعتی و بهبود اقتصادی آنها کار می شود. آقای خوگیانه در مورد علاوه می کند.
ننگرهار ولایت که در پارم پروژه
فارم در ولایت ننگرهار به شکل رسمی آغاز شد. در این پروژه برای باغداران و زارعین زمینه کار مهیا می شود. برای فروشات محصولات زراعتیشان در کشور و خارج مارکت پیدا می شود. برای رشد اقتصادشان کار می شود. این پروژه یکی از پروژه های 100 میلیون دلاری اتحادیه اروپا است که در 5 ولایت بزرگ کشور آغاز شده و یکی از آن 5 ولایت ننگرهار است. در ننگرهار با فرا رسیدن سال نو فعالیت های و دستاورد های زراعتی بیشتر شده است. احداث یک باغ بزرگ در مساحت 100 جریب زمین از سوی کشور ژاپن در ولایت ننگرهار نیز در اواخر سال جاری شمسی آغاز می شود و کشتزارهای امتحانی خرما، زعفران و گل گلاب از پروژه های بدیل کشت کوکنار در این ولایت شمرده می شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
افراد دارای معلولیت در ولایت هرات از رسانه‌ها خواستند تا با یادآوری حقوق قشر به مردم زمینه حضور بیشتر اونا را در جامعه و دسترسیشان به فرصت‌های تحصیلی و شغلی مساعد سازند. اونا از رسانه‌ها در افغانستان می‌خواهند که در پیگیری دوامدار مشکلاتشان مقام‌های حکومتی را وادار به توجه بیشتر به اونا بسازند. خلیل نورزی گزارش می‌دهد.
رسانه‌ها وسیله مطمئن انعکاس نیازها و روش مؤثر روند دادخواهی در جامعه. همایشی که از سوی ده‌ها فرد دارای معلولیت در ولایت هرات به منظور مطرح نمودن خواسته‌هایشان با اصحاب رسانه برگزار می‌شود. این طور به نظر می‌رسد که معلولین هراتی تعمیم روابط با رسانه‌ها را راهکاری جدید برای بهبود وضعیتشان در کشور برمی‌شمارند. مردان و زنان دارای توانمندی‌های خاص از رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان اداره‌های حکومتی یادآوری کرده، از اصحاب رسانه می‌خواهند تا با انعکاس چالش‌ها و مشکلات فراراه این قشر، آنان را در رسیدن به خواسته‌هایشان یاری رسانند. علی بهرامی محصل می‌گوید:
رسانه‌ها می‌دونند نقش بارزی و همینطور بسزایی در چگونگی برخورد و رفتار با افراد دارای معلولیت تأثیر بذارند، به گونه‌ای که این رسانه ها به طوری که زبان مردم هستند. از این رسانه میتونه افکار عمومی رو تغییر بده. این وقتی افکار رو تغییر داد، تمام مردم آنطور که باید برای افراد برخورد بکنن برخورد میکنن. بعد شب من معمولا از ساعت 9 این رسانه بین المللی دنبال میکنم. بخش رادیو بین المللی که حداقل میگم این تاثیر بیشتری میذاره نسبت به گوش دادن رادیو یک فقط آهنگ پخش کردن.
عبدالعلی بارکزی دیگر معلول هراتی که مؤسس اولین آسایشگاه معلولین در افغانستان نیز است، از رسانه‌ها می‌خواهد تا با اختصاص دادن برنامه‌های خاص و دوامدار افراد دارای معلولیت، مشکلات آنان در نقاط مختلف کشور را به تصویر کشیده و مقام‌های حکومتی را وادار به توجه و فراهم نمودن خدمات اجتماعی به این قشر کنند.
رسانه‌ها همیشه کنار ما بودند، با غم و شادی ما همراه ما بودند، ولی کافی نبوده. در ضمن افغانستان تنها هرات هم نیست، بلکه در سراسر افغانستان معلولای زیادی داریم که گمنام هستند. دلمومایی که رسانه‌ها به گوشه و کنار ولسوالی‌ها جای دورتر دوربین ببرن و مشکلات معلولین که به خانه‌ها محبوس شدن و جای برای حرکت کردن ندارن، امکانات رفاهی ندارن، مکتب ندارن، بایسکل ندارن، اسا ندارن و نابینایان از هیچ نعمت برخوردار نیستن، دلمومایی که رسانه‌ها کمک وسیع‌تر فعالیت بکنن و گسترده‌تر باشه و پیگیری بکنن یک قضیه تا رفع بشه.
عبدالرحمن شریفی رئیس مجمع ملی نهادهای معلولین در حوزه غرب نیز میگوید رسانه‌ها با بازگو کردن حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه میتوانند به نوشتاری بودن این قوانین در جامعه افغانی پایان داده و زمینه حضور بیشتر این قشر در عرصه‌های تحصیلی و شغلی در جامعه را فراهم نمایند.
مشکلات معلولین مربوط میشه به همه جامعه، به همه نهادهای غیر دولتی، هر یک باید به سهم خود کار بکنه. به طور مثال در قسمت تحصیل معلولین این مربوط میشه وزارت تحصیلات عالی، در قسمت تعلیم معلولین مربوط میشه وزارت معارف، در قسمت کار مربوط میشه به وزارت های زیر رفته که در قسمت کار نو اشتغال زهی میکنند. این از ما خواستیم تا مشکلات خود با نوسانات مطرح بسازیم تا بتونیم کمک زیاد در حل مشکلات معلولین موفق باشیم.
عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت هرات نیز تنها راه دسترسی معلولین به حقوقشان را در بلند بردن سطح آگاهی مردم از حقوق افراد دارای توانمندی های خاص از طریق رسانه های جمعی می داند.
شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در امریکا باشد.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
در حالی که رئیس جمهور اوباما بر ترک قصر سفید آمادگی میگیره، شهر واشنگتن دی سی در یفته شاید انتقال قدرت است. حامیان رئیس جمهور منتخب با هیجان به واشنگتن هجوم آوردند تا مراسم تعلیف 45مین رئیس جمهور ایالات متحده را جشن بگیرند. نگفتن نمانه که در مینال انتظار میره که معترضان ترامپ هم در روز مراسم تلیف به جاده ها براین. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی ما حبیب عظیمی میشنویم.
این پایان یک دوره است. پس از 8 سال در قصر سفید، براک اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه پوست این کشور آماده ترک آنجا می شود. اوباما در سخنرانی خداحافظی خود لحن خوشبینانه داشت.
اجازه دهید با ادعی از ما که به حد کافی خوششانس بوده تا بخشی از این وظیفه و کاربار باشیم بگویم که این شغل میتواند انرژیزا و الهام بخش باشد و بیشتر اوقات باور شما به امریکا و مردم امریکا بیشتر میشود.
در واشنگتن روند آمادگی ها برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ امروز با رسم گذشت و تمرینات برای ادای سوگند به خوبی جریان دارد. رئیس جمهور منتخب در کنفرانس خبری خود هفته گذشته وعده داد که مراسم تحلیف وی به یاد ماندنی خواهد بود.
20 ماه جنوری روز خیلی ها ویژه و روز زیبایی خواهد بود. فکر می کنم که جمعیت عظیم و جنبش سرتاسری خواهیم داشت. جنبشی که هرگز جهان نظیر آن را قبلا ندیده است.
مراسم تحلیف آقای ترامپ باعث ایجاد تظاهرات در میان کسانی خواهد شد که مخالف برنامه‌های او در مورد تشدید قوانین مهاجرت و از بین بردن قانون مراقبت‌های صحی اوباما هستند. بیش از 30 دموکرات در کنگرس میگویند که از آن اجتناب خواهند ورزید. تحلیلگران میگویند به همان اندازه که آقای ترامپ آمادگی رفتن به قصر سفید را دارد، وی با یک سلسله آزمون‌های بزرگ در تلاش برای متحد ساختن کشور مواجه است.
فکر میکنم دونالد ترامپ احتمالاً با آنچه که میخواهد انجام دهد نسبت به سه رئیس جمهور اخیر با یک آزمون بزرگتر مواجه خواهد شد.
جان فورتی یک تحلیلگر سیاسی میگوید که از همکنون میان ترامپ و اوباما یک تفاوت کلی دیده میشود.
تغییری که دونالد ترامپ با سبک و روش خود برمغان می آورد. منظورم این است که دونالد ترامپ از نظر ارتباطات و از نگاه عدم حراس وی از انتقادات و روش های جنجال برانگیز نسبت به هر رئیس جمهور دیگر خیلی ها متفاوت است. دور او به طور قطعی خسته کن و کسل کننده نخواهد بود.
با نزدیک شدن ختم دوره آقای اوباما، عصر و دوران آقای ترامپ با همه انتظارات و عدم اطمینان از آن در حال آغاز شدن است.
در حالی که رئیس جمهور اوباما بر ترک قصر سفید آمدگی میگیره، دیده شده که ترامپ با میراث سیاست‌های خارجی اوباما چگونه روبرو خواهد شد. منتقدان و عامیان براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده متفق هستند که سیاست های خارجی آقای اوباما مختلط بوده و از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده تا ناتوانی ها برای کنترل هرج و مرج و خشونت ها در بسیاری از نقاط جهان از جمله شرق میانه شامل سیاست های از او میشن. سندیسین خبرنگار صدای امریکا بر روند انتقال سیاسی این دو شخصیت کاملا نظر متفاوتی انداخته که تفصیلش رویا زمانی پیشکش میکنه.
ترامپ با میراث سیاست‌های خارجی اوباما چی خواهد کرد؟ رئیس جمهور اوباما در مورد ناتوانی‌های ایالات متحده در توقف خونریزی‌ها در سوریه با یک سلسله پرسش‌های دشوار در یک کنفرانس خبری در ماه دسامبر مواجه شد.
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering.
ما برای سالها تلاش کردیم تا جنگ داخلی در سوریه متوقف شود و درد و رنج انسانی کاهش شود. بحران سوریه یکی از موضوعات بسیار دشوار دوران ریاست جمهوری هم بوده است. مسئولیت این خشونت فقط مرتبط به یک نکته می شود. آن هم رژیم اسد و متحدینش، روسیه و ایران. مسئول این همه خونریزی ها و قصاوت ها آنان هست.
آقای اوباما به خاطر ختم نقش محاربوی ایالات متحده در عراق و افغانستان که آن را در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود، اعتماد همگان را حاصل کرد. براین کاتلس از مرکز پیشرفت‌های آمریکا آقای اوباما را برای بهبود یک وضعیت وخیمی که از آقای بوش به میراث مانده بود، مورد ستایش قرار داد.
World was very much in turmoil. And he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan.
خشونت بر تمام نقاط جهان حکم فرما بود و آقای اوباما با وضعیت مواجه بود که ایالات متحده در عراق و افغانستان درگیر بود و هیچ نشانه از ختم جنگ دیده نمی‌شد. او به این حالت که در آن نیروهای نظامی آمریکایی دخیل بودند و حضورشان چشمگیر بود خاتمه داد.
اما جیمز کارفونو از هریتیج فاوندیشن با این گفته ها موافق نبوده و میگوید که حالا وضعیت در جهان بعد از اوباما بدتر شده است.
I think there's no question that there is concern about.
به نظرم هیچ سؤالی در مورد نگرانی های ایجاد نمی شود که خروج آمریکا از صحنه جهانی به اعتنایی در برابر این کشور، عدم تمرکز، تعهد و نقش این کشورها به جا مانده باشد. فکر می کنم که این همه حقیقت است. همه اینها را در شرق میانه، در اروپا و در آسیا می شنویم و می بینیم.
رئیس جمهور اوباما و دونالد ترامپ از قبل روی برخی از نکات سیاست‌های خارجی به شمول دخالت روسیه در انتخابات این کشور، معامله هسته‌ای با ایران، چگونگی رسیدگی با چین و مسدودی زندان گوانتانامو در کوبا با هم درگیر شده.
What I've advised the president-elect is that across the board on foreign policy.
آقای اوباما با خبرنگاران بیان داشت که او با آقای ترامپ در این مورد مشورت داده است. اما به نظر می رسد که آقای ترامپ قبل از اینکه حلف وفاداری را به تاریخ 20 جنوری به جا آورد، در ملاقات با سران سایر کشورهای جهان روش‌های خود را دنبال کرده است.
توجه کنید به فشرده خبرها. پاکستان از رهبران افغانستان خواسته است که در عوض مقصر خواندن اسلام آباد برای وقامت اوضاع امنیتی افغانستان، بر پالیسی رویکرد جداگانه خود و جناح‌های طالبان به منظور مذاکرات صلح و ختم شورشگرایی بازنگری کنند. سرتاج عزیز، مشاور مشی خارجی صدراعظم پاکستان، در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که نبود یک اجماع سیاسی و موجودیت ابهام فزاینده در افغانستان راجع به این که آیا با طالبان منعیس دهشت افغانان رفتار شود یا طرف دخیل در سیاست‌های ملی، جلوی تلاش‌های تحت حمایت بین‌المللی را در راستای آغاز مذاکرات صلح سد کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز چهارشنبه با تنمیچی یماتو نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. پروسه‌های صلح با مخالفان مسلح دولت، وضعیت مهاجران و بی‌جا شدگان افغان در داخل و خارج کشور و روند اصلاحات انتخاباتی از موضوعات اصلی مورد بحث در این ملاقات بود. 88 زندانی محبس مرکزی ولایت هرات به شمول 5 زن بر اساس فرمان عفو رئیس جمهور غنی از بند رها شدند. کبیر سیار، مسئول مطبوعاتی محبس مرکزی هرات، میگوید که این زندانیان به مناسبت میلاد محمد پیامبر اسلام شامل عفو شدند. این زندانیان با اتهام جرایم سبک زندانی شده و هر کدام کمتر از 5 سال مدت حبس داشتند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کشورهای اروپایی از تلاش روسیه برای متاثر ساختن انتخابات آن کشورها شبیه آنچه در ایالات متحده رخ داد هشدار داد. اداره های استخباراتی آمریکایی میگویند که آنها مطمئن هستند که روسیه در انتخابات ماه نوامبر نفوذ کرده بود که در نتیجه آن دونالد ترامپ این هفته به تصدی ریاست جمهوری میرسد. سخنگوی قصر سفید میگوید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب مجبور خواهد بود که یا در کنار جامعه استخباراتی ایالات متحده باشد یا هم در کنار روسیه و ویکیلیکس قرار گیرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا و هم توجه شما را به برنامه گفت و شنود خبر اثر جلب میکنیم.